خب بسم الله الرحمن الرحیم. چرا؟ بحثمون درباره مقدمه قیصری در مقدمه این مقدمه بود. اواسط عبارتی که داشتن وقت دیروزمون تموم شد و بحث به اینجا رسیده بود که ایشون اشاره کرد به این که من در درس عبدالرزاق کاشانی بودم و یک شهوداتی برای من پیدا شد. دیدم برخی از کسایی هم که اخوان ما هستند در محضر عبدالرزاق دارن میشینن، اونها هم دارن مطلبی رو تحصیل میکنن و من در این بین که خودشم در این درس حاضر بوده، کما اینکه بسیاری گفتند خودشم در این درس بوده و در حال تحصیل بوده، یک کان الحق قد اطلعنی على معانی، خدا منو بر برخی از این معانی مطلع کرد و به این سبب ایشون میگه من فهمیدم چیزایی رو و همونها رو هم نوشتم. داشتیم عبارت مقدمه رو میخوندیم، عبارت خب خوشدستی هم هست، عبارت شیرینی هم هست، مطلب خاصی هم نداره. حالا ظاهر قضیه اینجوری چی؟
میرفتم نبود، رفتم بود دیگه.
نه
شروف قرائت کتاب اونجا که میگن از شروع کردن منظور نیست یه جلسه.
و ساقتن الاقدار الى خدمت مولانا الامام العلامه الکامل، میرفتم خدمتشو میکردم، یعنی در این خدمت، خدمت علمیه دیگه، در خدمت او بودم. و کان جملتن شرعو، شروع کردن یه لحظه شروع میکنن ولی ادامه پیدا میکنه دیگه، مثلا با هم همه سر یه ساعتی شروع میکنن ولی بعدش این شروع کردن استدامه داره و ادامه داره. خب عبارت رسید به این که کان الحق قد اطلعنی على معانی المتساطعت انوارها، سر خط بعدی، پاراگراف بعدی، مع اینجا گفتش که در حقیقت خداوند به من یک سری اسراری رو داد و ارانی فی سری من بشرنی به معرفتی حاضل کتاب، و در سر من یک چیزی رو به من نشوند و کسی آمد و بشارت داد به این که من یک معارفی از این کتاب رو میتونم به دست بیارم. مع تجوال عقول العقلا حول فنائه، از عبارت امروزمون پاراگراف آخر صفحه 61 با عبارت شما، البته پاراگراف جای دیگه. تجوال یعنی برآمدن گرد، یعنی گرد برآمد، که انا وقتی یک جایی خشک باشه و نسیم به وزه گرد برمیاد. دلا دائم به هر گردی برآوردی، نمی گفتی که از مردی برآوردن ز دریا گرد می دانم. یعنی تویی که می گفتی من این مقدار توانمندم که می تونم از دریا گرد بلند کنم، ولی خودت به هر کوچکترین مسئله ای در حقیقت مانند گرد برخواستی. مد هجوال عقول العقلا حول فنائه، پس عقول عقلا حول فنائه این مباحث، کنت هجوال پیدا کرده، مانند گرد برخواسته، یا به معنای جولان بگیریم، اما لغتا تجوال به معنای برآمدن گرد در این لغتنامه ها نوشتن. حالا چرا اصلا فنائه یعنی هم مانند به معنای پیشگاه، فنا نرسیده بودیم ممکن. بله فنائه به معنای پیشگاه،
جولان بدن همون برآمدن گرد دیگه، اونم
جولان دادن به معنای جولان دادن و رفت و آمد اسب و این هاست. حالا ممکنه باشه. فنا همونطور که آگفتن به معنای پیشگاهه، یعنی در حقیقت عقول و عقلا پیرامون این مباحث، پیرامون این کتاب جولان پیدا کرده، اگه به معنای تحیر بگیریم، یا اساساً اگر به معنای تجوال رو به معنای همون گردش بگیریم که واو بعدیش هم و ترجاعهم خاسرین، که اینم واو حالی است، یعنی و رفتن جولان پیدا کردن دور زدند و بازگشتند رجوع کردند در حالی که خسران یافته بودند. یعنی عقول رفتن در پیرامون مباحث این کتاب جولان پیدا کردند و خاسر برگشت. و تطاوف فهوم الفضلا حریم حمائه و تردادهم حاسرین، و فهمهای فضلا پیرامون حما و قلعه این یا قرقگاه این مطالب تواف کرد و بعد رد شد برگشت در حالی که حسرت به دل بود. لکونهی چرا؟ به خاطر اینکه این کتاب منزلا من سما، این کتاب از آسمان نازل شده. یحیط به فلک العقل ولا یحاط، فلک عقل رو این احاطه داره اما چیزی نسبت به او احاطه نداره. این در حقیقت یک نوع استعاره است. ما افلاک نهگانه‌ای که داریم آخرینش فلک الافلاک بود دیگه، طبیعیات رو پارسال خوندیم. این فلک الافلاک میگفتن حد بالای عالم ماده است دیگه، اون احاطه‌ای بر همه داره، چیزی ما فوق او نیست. ولی این مطالب این کتاب احاطه به فلک الافلاک داره اما چیزی بر او احاطه نداره.
هما یعنی چی؟
هما یعنی قرقگاه. ولی کل ملکن هما و هم الله حرامه و حلاله، تو بحثای احتیاط داشتید. و مقامه ینوت به کل ما یناله الفهم ولا ینات. این عبارت یه مقداری دقت میخواد که چی میخواد بگه. یه مقداری شاید به نظر من ممکنه به ذهن برسه که برخی از مواردش درست نیست. یعنی حالا اینجوری معنا کنیم، مقام این کتاب، جایگاه این کتاب منوط است برای هر آنچه که فهم به آن نائل میشود. یعنی هر آنچه فهم به آن نائل میشه منوط به این کتابه، اما این کتاب منوط به چیزی نیست. ولا یونات معنا ظاهرا اینه. ممکنه بگیم نه، ینوت فاعلش همین مقامه و میشه مقام منوطه، مقام منوطه به چیزی است. این یه مقداری ممکنه از نظر عبارتی درست نباشه، حالا دقت کنید. ولی محصلی که آدم ازش میفهمه اینه که کل چیزهایی که فهم نائل به اونها میشود، هر آنچه که فهم نائل به اون میشه، هر مطلبی، یعنی هر مفهومی، هر علمی، هر دانشی، اون منوط به این مقام این علمه، یعنی اونا وابسته به اینن، اما او خودش وابسته به چیزی نیست. ولا یوناد، اون خودش وابسته به چیزی نیست. مشیرن به حقائقی که به حقائق عجزت العقول ان ادراکها، مطالب این کتاب یا خود این کتاب اشاره دارد به یک حقائقی که عقل ها از ادراک اون حقایق عاجزند. و مطالب این کتاب یا خود این کتاب و کاشفن لدقائقی که و قفت القلوب من زرا افلاکها. ان زرا دارید؟ نسخه ما منه. و این کتاب کشف کننده دقائقی است که این دقائق بلندای افلاک قلوب متوقف بر آن است. زرا یعنی بلنداش، بلندای افلاک القلوب، قلوب نمیتوند بلندای افلاک قلوب واقف به اونها نیست. و کاشفن لدقائقی که متوقف شدند قلوب، قلوب نرسیدند من زرا افلاکها. حالا این اگر افلاکها رو به قلوب بزنیم، یعنی اغول قلوب از بلندای افلاکشون بازم به اونه میرسند. یعنی وقتی میرن تازه بلندای افلاک قرار میگیرن، تازه به این نمیرسند. اما اگه بگید ان زرا که آقا خوندن، میشه قلوب ما برای رسیدن به بلندای اون افلاک این مطالب نمیتونن، ناچارن، متوقفن، در حقیقت قابل دسترسی براشون نیست. حالا اینا همه چون دیگه استعارات ادبی علمی نیست، خودتون بعدن درستاسیش کنید. و حارت اعین و زویل بسائر و الابسار. بسائر جمع بصیرت، ابسار جه چشم، یعنی چه اونهایی که دیده دارند و چه اونهایی که دیدن دارند. زویل بسائر و الابسار، حارت اعینهم، چشماشون متحیره، چشماشون چی میشه؟ حیران میشه. فی عرائس معانی ها، در عروسهای معانی این کتاب. به عبارت دیگه وقتی این که نگاه میکنه حیرت پیدا میکنه. هر که تماشای روی چون قمرت کرد، سینه سپر کرد پیش تیر ملامت. حیران شد، متحیر شد، انگشت به دهان شد. عروس، عروس داماد، عروس استعاره است دیگه، یعنی معانی که کن عروس هست. گوری که عروس بخت رو جانب ما دارد، که از دور صداهایی چون هلهله می آید. رزقک الله انشاءالله. از آقای رئیس بپرسید، البته بنا به شهادت آقای محقق. ظهارت اعین و زویل بسائر و الاعراس فی عرائس معانی ها المتلعلعت من وراء الحجاب. این عروس ها تلعلع دارند از پشت حجاب، از پشت حجاب متلعلعند، نه این که بی حجاب بی پرده برون نیامدن، با پرده هستن، در پرده مفاهیم هستن، اما با همه اینا تجلی داره. اون وقت چشمهای مردمانی که تازه صاحب دیده هستند، اونهای که صاحب فهم هستند، از دیدن این معانی که کأن مانند عروس در تجلی هستند حیرانه. و شخصت ابصار و اهل العلم و الفهم فی محاسن مجالی حل متجلیت لأول الالباب. تشدید دارید؟ حالا ممکنه من نگاه نکردم، من ندارم، یعنی جزه. به نظرم شخوص بصر گفتن. شخوص بصر به معنای بیماری. شخصت الابصار ظاهرش هم شاید از شخوص، چون مستره بابهای سلاسی است، علال قاعده به معنای تشخیص نیست، شخص تشخیص باشه. حالا باید نگاه بکنیم. شخوص بصر یه بیماری چشم بوده که چشم از حدقه بیرون می اومده، اما با همه اینا می دیده. چشم از حدقه بیرون می افتاده، اما کور نمی شده، رؤیتش رو از دست نمی داده. آره، حالا چرا شخصت، شخصت شاید باشه، چون آها نه فکر کردم یعنی اون چیز. شخصت ابصار و اهل العلم و الفهم، چشاشون زده بیرون، با تعبیر آقا عامیانه زبان کلانتریش، فی محاسن مجالی ها در زیبایی های جلوگری های این کتاب که این جلوه ها خودشون متجلیه برای هر کسی نیستن، المتجلیه لأولی الالبابن، صاحبان فهمن که اونو میفهمن. دیده خواهم تا که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. خب این و تجوال، علل قاعده این تجوال اینجا غلطه. عبارت شما چیه الان بعدش؟ خب این یهول هم غلطه. تجوله، تجوله کتابای ما تجواله. تجول عقول الخلق حول جنابه، تجول یعنی سیاحت کرد. عقول مردمان حول جناب او، جناب یعنی کجا؟ یعنی طرف او. یعنی هم که ما در اصطلاح میگیم جناب آقای، جناب آقای یعنی چی؟ محترمشو، محضر یعنی چی؟ حضرت، مثلا میگن حضرت آقای فلانی، جناب آقای فلانی، این از الفاظ معنا نداره. این معناش یعنی این، جناب یعنی جانب، طرف، حضرتم یعنی محضر شما، یعنی جایگاه شما، مثل در حقیقت محضر باب. این میخواد بگه که من رتبم به اون رتبه ای نیست که با خودتو حرف بزنم، من با طرف شما صحبت میکنم. مثل آدمایی بودن قدیما که وقتی مثلا برای بزرگان می نوشتن به صورت سوم شخص بیان میکردن، اعلی حضرت فرمودید که، مثلا وقتی می رفت پیش بزرگی نمیگن اعلی حضرت فرمودند که، ببخشید نمیگن اعلی حضرت فرمودند که، میگن برعکس، نمیگن اعلی حضرت فرمودید، میگن اعلی حضرت فرمودند، یعنی به صورت سوم شخص بیان میکنن، خطاب نمیاره. چرا؟ چون میگه من رتبم به اون حدی نیست که من که باشم که بران خاطر آتر بزرم، من در محضر، من با محضر تو صحبت میکنم، با جناب تو صحبت میکنم، با درگاه تو صحبت میکنم. بعضا داره که مثلا به درگاه بیمثال فلان، یعنی خطاب رو به خود طرف نمیبره، به طرف او میبره، به جناب او میبره. لذا این در فارسی هم که میگیم جناب آقای، حضرت آقای، به این معنی خیلی چیز ادبی مؤدبانه، اما خب الان اون معنا ازش نمیاد، لفظ مهمه. و تجول عقول خلق حول جنابه اما ولم یدرکو من برقهی غیر لمعتن، اما اینا درک نمیکنن از برق او غیر یک لمعه، غیر یک درخششی. لمعه در حقیقت همون یه جرقه است، یه اون همون چیزی که ما بهش میگیم آذرخش، یه چیزی که اونم باز به همین معنا میشه که لمعات، جمعش علال قاعده لمعاته، لمعات و وجه که او قدت جمرات و شوق که فلحشا، زقمت به سینه کماتشی که نزد زبان کماتشا. این کماتشی و کماتشا رو در شعر معروف جامیه. خب این تمام، میاد تو بحث خودمون میگه لما وفقن الله سنه علی، خدا به من اجازه داد، من رفتم در محضر حضرت آقای کاشانی، در محضر کاشانی تحصیل کردم، ضمناً در حال تحصیلی که یه عده دیگه هم بودن نوری به قلب من تابید که من مسائل این کتاب رو فهمیدم، در حالی که مسائل این کتاب و موارد و علوم این کتاب و معارف این کتاب برای هر کسی قابل درک نبود. خب چون این گونه بود، سنه علی خطور کرد در ذهن من که خود من شروع کنم بعض اسرارش رو بر طالبینش کشف کنم. ان اکشف بعض اسراره علی طالبی و ارفع الغناء عن وجوه عرائس معانی، پرده از رخ عروس‌هاشون کنار بزنن. غناء یعنی همین حجاب، همونی که میندازن روی صورت، ازش مقنعه هم از همین میاد، کشف الغناء هم به همین معنا میاد. این کشف الغناء برای عن وجه حجیت الاجماع، فکر میکنم اگه اون وجهش درست باشه. خب اومدم که قناع رو کنار بزنم از وجوه صورتهای عرائس معانی علتی. خب این معانی کدوم معانی؟ اولا معانی به ضمیر به کتاب برمیگرده، معانی کتاب فصوص. اون معانی که فازت علا قلبه المنور، اون معانی که افاضه شده بود بر قلب ابن عربی و روحه المتحر من حضرت العلیم الخبیر الحکیم القدیر به تجلی منه علیه، این معانی این کتاب رو من پس قرار شد که اونا رو روشن بکنم. این معانی کدوم معانی هست؟ این معانی بر قلب ابن عربی افاضه شده بود. چگونه افاضه شده بود؟ به تجلی من الحق علی ابن عربی، تجلی پیدا کرده بود این معانی از ناحیه ذات مبارک ربوبی به ابن عربی و به دنو منح، به این که او به حق نزدیک شده بود. در حقیقت تلاش کرده بود و رفته بود و معارف رو درک کرده بود. و دنو منح یعنی من الحق و تدلی الیه و تعلق به حق پیدا کرده بود. تعلق این آویخته شدن، تدلی این آویخته شدن به حق، میدونم معنی همون تعلق پیدا کردنه. در حقیقت دست به دامان او شده بود امتثالا لامره. خب آقا حالا من چرا این کارو میکنم؟ ابن عربی دنوف پیدا کرد و تدلی پیدا کرد و تجلی هم در قلبش یافت، معانی آمد. ما قراره چه کار کنیم؟ ما قراره قناع رو از وجوه او کنار بزنیم. چرا؟ میگه امتثالا دلیل بر این که ما داریم کار، قیصری داره این کارو میکنه، امتثالا لامره، من میخوام امر خود ابن عربی رو امتثال کنم. چطور؟ و انقیادا لحکمه، میخوام حکم او رو منقاد باشم، سرسپرده باشم. حیث قال، چون خود ابن عربی گفت هازه رحمت اللتی وسعت کم فوسع او، این رحمت به شما رسید، شما به دیگران برسونید. یا ممکنه هازهی الرحمت اللتی وسعت کم، یعنی الرحمه رو در حقیقت مشارون الیه نگیریم، الرحمت رو خبر برای هازهی بگیریم. اینی که الان دارید میبینید این در حقیقت رحمتی است که وسعت کم شما رسید، توسعه پیدا کرد، شما رو در بر گرفت. پس شما هم که این توسعه در حقیقت بهتون رسید و این رحمت بهتون شد، شما هم اینو شامل حال دیگران بکنید، فوسع او، اونو توسعه بدید به دیگران برسید. و دخولن فیما عربی و دخولن فیما قال تعالی فیهم، من میخوام وارد در زمره کسانی بشم که خداوند سبحان درباره اونها گفت و مما رزقناهم ينفقون. خب خداوند این مطالب رو به ما گفت، زکات العلم نشرو، ما وقتی به ما این مطلب رو گفته، خب ما باید در حقیقت اون رو چکار بکنیم؟ انفاق بکنیم. و عداء لشکره کما قال و عما به نعمت ربک فحدث. خب حالا که این گونه شد، فشرعت فی، من شروع کردم این شرح رو مستعیناً بالله، در حالی که استعانت به خدا می جویم، طالباً لرحمته، طالب رحمت خدا هستم که چه بشه؟ ان اقید بعض ما فتح الله لیفی، من قرضم اینه بعضی از اون چیزهایی که خداوند برای من درش رو گشاده مقید به کاغذ کنم، مقید در این کتاب کنم، یعنی ذکرش بکنم. علم رو مقید کردن در حقیقت، چون میگن علم فراری است، ازا ترکه یمشی، میره، العلم وحشی، ازا ترکه یمشی، ولش بکنی میره، لذا مقیدش باید بکنی. قیدوه بل کتابه، تو موارد دیگه هم داری که علم رو پاگیرش کنید به کتابت. لذا من قرازم اینه که مقید کنم بعض ما فتح الله لی رو فیه در این کتاب و بعض مستفدت من کتب شیخ و کتب اولادهی اجمعین. و منم قرازم اینه که و مستفد تو اشتباه خوندیم و بعض اون چیزهایی که من استفاده کردم، حالا من استفاده کردم از کتابهای شیخ که شیخ خود ابن عربی باشه و کتابهای اولادش. ابن عربی همونطور فرزند نشته، مراد اولاد معنویشه، این شاگردانش رضوان الله علیه مجمعین. خب اقید میخوام مقیدش کنم چجوری؟ به عبارت واضحه و اشارت لائحه. من غرضم اینه که اینها رو مقید کنم به یک زبان واضح و یک اشاره لائح من غیر ایجاز مخل، بدون اینکه کمگویی مخلی درش باشه یا از اون طرف پرگویی مملی باشه که واقعا باعث ملالت بشه. شارطن با خودمم شرط میکنم، من با خودم شرط میکنم که ارچه از کلمات آنها به من رسید، ایجازن بله من غیر ایجازن، من با خودم شرط میکنم که اگر کلماتی از اونها رسید دو پهلو بود رو به چه گونه ای من اونها رو توضیح بدم، اونا رو به چه معنایی نازل منزله کنم، به اونایی که قواعد عربی باش میسازه. دقت کنیم عرفان چون در حقیقت چارچوبش میتونه خیلی قابل توسعه و در حقیقت شرح باشه و بست پیدا بکنه، ممکنه حرفهای دیگران شهوداتی پیدا بکنه که تو این چارچوبه که ابن عربی چیده نیاد. ایشون میگه نه، من شرط میکنم که نازل نکنم کلام اونها رو که در حقیقت اولاد و شاگردان شیخ بوده الا علا قواعده، من اینا رو نازل میکنم، یعنی اینها رو در حقیقت برمیگردونم، اینها رو پیاده میکنم بر قواعد محی الدین. هرچی گفتن رو سعی میکنم تو دستگاه فکری محی الدین اینها رو تبیین بکنم. ولا اتعرض فی معاقدهی الا به ازیال عقائده. معاقد یعنی جایی پیچیده، جایی که عقد داره، جایی که عقد داره در حقیقت گره خورده بش. میگه در اون جاهایی که یک نوع پیچیدگی پیدا شده، در جاهای پیچیدهی که فسوس داره، من در حقیقت سر به بالین ذیل عقائد خود ابن عربی میذارم، یعنی حرف او رو بیان میکنم، اگه پیچیده بود از خودم چیزی اضافه نمیکنم. در حقیقت داره میگه آقا من تمام همم تو این کتاب تبیین مکتب ابن عربی است، نمیخوام این مکتب بر خودم درست کنم. غرضم این نیست که یک دستگاه فکری از خودم بسازم، دستگاه فکری ابن عربی رو میخوام تبیین میکنم. خب بل اوبین و به حیث یتزه لناظر معنی الکتاب، من تبیین میکنم به گونه ای بیان میکنم که واضحش برای کسی که نظر به این کتاب میکنه معنای کتاب و یعلم ما هو الباطل من الصواب و بدون اونی که باطل از صحیح چیه، در نتیجه یحق الحق و یبطل الباطل. وقتی فهمید باطل از صواب چیه، حق معلوم میشه، باطلم بطلانش آشکار میشه. اما من خودم اشاره و خطابی ندارم، منبر نمیرم، بدون اشاره من مراد معلوم میشه، بدون اشاره من حق و باطل معلوم میشه، من غیر اشاره منی و خطاب. البته بعدم میگم من اونجور نیست که خیلی هم دانش داشته باشم، من اعترافی بالعجز و تقصیر و اقراری به انه هو العلیم الخبیر.
مجاز رو باید ما رعایت
همیشه این اصلا رعایت نکرده تا اینجا. مجازگویی رو مخلوط کرده با جایی که باید حقیقت بگه. مثلا یک گفته بر قلب من اشراق الهامی شد، یا ابن عربی یک کتابی بهش دادن با اشراقیات، بعد مثلا گفته نمیدونم قد صار قد انجل الحق بالنور الموجب للظهور وقر عليه من انكشاف القران والقران
فلان فلانش خیلی مهمه. اصلا مقدمه کتاب، مقدمه نویسی طبیعیه که توش مقداری طرف لطائف میاره.
بله لطائف، ولی از کجا معلوم اونجا هم که مثلا اشراق به قلب شد و فلان، این داره مجاز نمیگه.
ممکنه بله بله ممکنه. من اصلا این مقدمه اینش، ولی اشکالش هست که ممکنه اونم که اشراق به قلب من شد، یعنی شب رفتم مطالعه کردم بزن نه این گاله شهودی بوده. بله نش درست. خب تا اینجا مطلب رو گفت. ولما کان العلم به هذه الاسرار، از اونجایی که علم به این اسرار موقوفاً على معرفت قواعد و اصول اتفقت علیها هذه الطائفه، پس غرض اصلی شرح فصوص بوده. اما از اونجایی که علم به اسرار فصوص متوقف بر اینکه قواعد و اصولی که حاضر طائفه یعنی عرفا بهش اتفاق دارن نظر دارن معلوم بشه، لما کانه قدمت لبیانها فصولا، من یک فصولی رو به خاطر بیان اونها مقدم کردم که همون مقدمه قیصری باشه. پس در حقیقت اصل کتاب برای شرح قیصری بر فصوصه. این مقدمه صفحه ایست که طبیعی نیست. برای چی؟ برای اینکه در حقیقت بیان اونها باشه. و بیان تو فیها اصوله، یه اصول در حقیقت کلیه ای رو بیان کردم که تبتنی قاعدت توحید علیها. قاعده توحید گفتیم در حقیقت چارچوب اصلی ابن عربی بر همین توحید استواره، لذا قاعده توحید یعنی در حقیقت جهانبینی ابن عربی استواره بر این اصول. و تنتسب هذه طریقته علیها، و در حقیقت هذه طریقته الیها، این طریقت یعنی طریقت عرفا، طریقت ابن عربی منتسب به چیه؟ الیها یعنی به همین اصول و قاعده توحید. به حیث یعلم منها، این اصول رو اگه شما یاد گرفتید دانسته میشه اکثر قواعد علم ما عرفان. برای کی؟ البته لمن وفقه الله تعالی و انعم علیه بالفهم، برای کسی که خداوند به او توفیق داده باشه و فهم رو به او عطا کرده باشه و انعام کرده باشه. بعد می‌فرماید و جعلتها 12 فصلا، مقدمه در حقیقت 12 فصل داره. فصل اول در وجود که خداست، فصل دوم در اسماء و صفاته، فصل سوم فی اعیان ثابته و تنبیه على بعض مظاهر الاسماء فی الخارج، فصل چهارم و رابع فی الجواهر و الاعراض و ما یتبعهما على هذه الطریقه، جواهر و اعراض و آنچه که تابع جواهر و اعراض در این طریقت، که در حقیقت نسبت‌های سگانه وجوب و امکان و امتناع رو در اونجا بیان میکنه، خامس بیان عوالم کلیه و حضرات خمسه. حضرات خمس از بحثای کلیدی عرفانه. عرفا به عالم میگن حضرت، چرا؟ چون اینا در محضر حق، لذا همه عالم به نوعی محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنه. این حضرات خمس. اما چرا خمسه؟ پنج حضرت رو، پنج محضر رو برای خدا بیان میکنه، که عبارت است از عالم معانی که همون عالم اسماء و صفات باشه، و اعیان ثابته که گفتیم بهش میگفتیم عالم و مقام واحدیت، یا به تعبیری بهش میگفتن عالم لاهوت به یه لسانی، بهش فیض اقدس هم گفتن. دومی عالم ارواح، عقول و نفوسه. عالم ارواح و عالم عقول و عالم نفوس هم اینا هم همه در حقیقت یه ردن، اینا هم بهشون میگن حضرت دوم. حضرت سوم ما عالم مثاله که همون عالم برزخه که مشائین قبول ندارن، اشراقی ها قبول کرده بودن، بعدن هم صدرا قبول کرد و خیلی هم باش در حقیقت اینجاهایی که از اصل از عرفان گرفته. چهارمی عالم شهادته. عالم شهادت همون عالمی که ما توش هستیم. عالم شهادت یعنی عالم شهود، عالمی که روشنه در میبینیمش. و پنجمش هم بهش میگن عالم کون جامع یا همون عالم انسان کامل، حضرت انسان کامل که یک در حقیقت حضرت پنجم
عالمی.
عالم دیگه است. این میشن حضرات الهیه خمسه که حالا دونه دونه رو میگن. فصل ششم و سادس فی ما یتعلق بالعالم المثالی که گفتیم مشائین و متکلمین منکر این معنان. سابع فی مراتب الکشف و انواع کشف. سامن در این که عالم هو صورت الحقیقت الانسانیه به حسب مراتب هاست، که عالم کبیر و عالم صغیر، همون اشاره به اون شعر معروف حضرت امیرم میشه، لابد داره که اتز عمو انکه جرمون صغیر و فیکن تول عالم الاکبرو. نهم فی بیان خلافت الحقیقت المحمدیه و الاغتاب. حالا به سلوات پس بفرستید. این که حقیقت محمدیه قطب الاغتابه. دهم در بیان روح اعظم و مراتبش و اسماءش در عالم انسانی است. و یازدهم در عود روح و مظاهر علویه و سفلیت الهی. روح برمیگرده در حقیقت معاد، فی عود روح یعنی بحثای مربوط به معاده. و دوازدهم در نبوت و رسالت و ولایت. و ورش و وشحتها به قرائبم قد من الله علیه بها. من اینها رو توشیح کردم. بله. و شهه یعنی توشیح کردن، این در حقیقت زینت بستن. چرا حالا اونجا مخصوص به ذکرش کرده؟ ما همه در حقیقت این موارد رو آمدیم و این فصول رو تزیین کردیم، توشیح کردیم به یک قرائبی که یعنی نکاتی که در حقیقت قد من الله علیه بها ولم عرفی کتب طائفه شیئا منها. من اونا رو دیدم، یعنی در حقیقت من یه نکاتی رو میگم که کس دیگه نگفته. و شهتها به نکاتی که به ذهن خودم رسیده از ترشحات فکری حقیره و کس دیگری رو بیان نکرده. ولم ارا ندیدم در کتب طائفه چیزی از اینا. و من اینها رو به لطائف استنبطتها من قواعدهم. من اینها رو در حقیقت توشیح کردم، تزیین کردم به لطائفی که من استنباط کردم این رو از قواعد اونها. خب این در حقیقت یک تقسیم بندی و دستبندی کلانم مال منه. و سمیت الکتاب یا سمیت الکتاب به مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم. حالا سمیت هم میتونه باشه به معبه چیز. بله حالا مطلع هم میتونه باشه. مطلع یعنی لبریز. لبریز مطلع که لبریز کننده، البته لبریز کننده کلمات خصوصی. اما اگه بخونید مطلع یعنی در حقیقت محل طلوع. این رو بسته کتاب. در قدیم یک رسمی وجود داشته که این کتاب ها رو تقدیم به معمولا بزرگان می کردن. الان هم هست، الان هم مرسوم مونده، اما الان مثل خیلی چیز دیگه که در حقیقت یک سوریه سمبولیک باقی مونده، فایده خیلی برش مترتب نیست، الان هم همینجوری بوده، تقدیم میکنه، تقدیم به کیک، مثلا تقدیم به پدر، به مادر، یا به ائمه، یا به روح مثلا شهدا، روح کی، یه کسی. این در حقیقت یک چیز سمبولیکیه. اما سابق بر این وقتی کتابو تقدیم میکردن در ازاش پول میگرفتن، زندگیشو میچرخیده. یعنی در حقیقت وقتی کتاب رو تقدیم میکردن به نوعی طرف در ازای این فرد زندگی اینو هم تامین میکرده، به خاطر اینکه به خصوص علم بالاخره از اون اول طرف زندگیش میچرخیده. این نوعی استخدام اون کسی بوده که این کتاب بهش تقدیم شده. خیلی شعرها که میبینید کتابا رو تقدیم میکنن، دواوین و از داستان مثلا شاهنامه فردوسی که تقدیم شد و نپذیرفت، مثلا یه گفت وقتی برد فردوسی تقدیم بکنه به محمود، دو سه جلسه بوده میخونده. من اینجور از بر میاد که دو سه جلسه رفته قسمتهایشو خونده. یه دم اونجا بودن علیه فردوسی معلومه سعایت میکردن. میگن محمود بعد جلسه دوم یا سوم میگه تا اونجا که من فهمیدم شاهنامه چیزی نیست جز حدیث رستم، و من چون رستم تو لشکر خودم الا ماشاءالله دارم. اینجوری میگه. میگه این تاریخ نگارش که نوشته میگه که فردوسی گفت عمر خداوندگار دراز باد. حالا عبارتش رو یادم درست باشه، عمر محمود دراز باد. تا اونجا که من میدانم، تا اونجا که میدانم، خلاصه خداوند هیچ موجود چون رستم خلق نکرد. پس زمین ادب بوسه داد و رفت. حالا مثلا رفتش رو من میگم. فردوسی رو میکنه میگه تا اونجا که من میدونم نه، خدا مانند رستم خلق نکرده. وقتی میره بیرون، کسایی که اونجا بودن میگن این رافضی خداوندگار را میگونم مثلا نسبت دروغ داد یا دروغ زن خواند. میگه از اون رو محمود گفته که من الا ماشاءالله دارم، اون گفته نه نداری، این دروغ بودی. که خواستن برن پدرش در آن هم اون رفته بوده دیگه. که بعدها البته داره که محمود پشیمون شد. علت اصلیش هم یک کسی به نام حسن میمندی که میگن حسن داشتن وقتی محمود میرفته به جنگ، حسن میمندی وزیرش بوده، وقتی میرفتن به جنگ با هند، شب آخر، شبی که در حقیقت فرداش قرار بوده جنگ باشه، محمود رو میکنه میگه که فردا چه اتفاقی میفته. اینم میگه که چو فردا براید بلند آفتاب، من و گرز و میدان و افراسیاب. این به دل محمود میشینه، میگه این مال کیه؟ میگه مال همون رافضی است که اومد بیرونش کردید. میگه برگشتیم یاد من بیار که من یه مثلا تفقدی بکنم، یه سلهی براش بدم که وقتی برگشتن مرده بوده.
داستان با
این مال همین حسن میمندی از ذکاوت های این میگن از این دبیران، یعنی در حقیقت این کسانی که توی دربارها کار میکردن، دیوانی ها از ذکاوت ها و هوشمندی هاشون خیلی قصه ها تاریخ داره که میگن حواس طرف چگونه جمع بوده. میگن از یه پیچی تو گردنه خیبر تو افغانستان که داشتن میرفتن، یه روز داشتن میرفتن عبور میکردن، محمود رو میکنه به همین حسن میمندی، میگه الان اینجا چی میچسبه و اینا بحث میشه. میگن بادنجون خوب میچسبه. حالا یا ممکنه چیز دیگه ای بوده باشه، مثلا فرض کنید گفته مثلا آش میچسبه. حالا هرچی من هست تو تاریخ من یادم نیست. میرن و جنگ میکنن و پیروز میشن و لابد مثلا 8 ماه 9 ماه یه سال میگذره، برگشتنه میرسن دقیقا توی اون گردنه. همجور که داشتن میرفتن محمود میگه حسن با چی؟ میگه با نعنا. یعنی این مقدار تو ذهنش بوده که اینجا وقتی عبور میکردن چه سؤالی اولا پرسیده شده بوده. همون وقتا میگه با چی؟ میگه با نعنا. حالا یا مثلا فرض کنیم با پنیر، حالا جزش مهم نیست خیلی، چون یک کسی رفته بود منبر داشت، خدا رحمت کنه اون بنده خدا رو، داشت توضیح میداد، گفت امام در زندگی چجوری بودن، مراعات میکردن. یه سالن آمفی‌تئاتر بزرگی هم بود، داشت صحبت میکرد که امام وقتی مثلا مراقب بودن، کسی میرفت چیزی میخرید میآورد، میگفتن مثلا چی باشه، یه روزی یه کسی رفت خیار خرید آورد، امام چی گفت؟ یک دفعه یکی از این پایین داد زد، نه خیار نبود، هویج بود. نه ممکن. قرض تقدیم این کتابه، مرسوم بوده، هم درباره فردوسی میگن، هم سعدی مثلا کتابش رو تقدیم کرده به ابتداش هم هست به هست، همه کسایی که بودن اینو تقدیم داشتن. ایشون هم کتابش رو و جعلت و مشرفن که انشالله فردا اینو میخونیم.